بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مراد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي.
با سلام بر روزداران و بر بندگان صالح خدا. شنوندگان محترم، در جلسه گذشته بحث و تفسیر در باره این فراز بود که الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. حمد و ستایش اون خدایی راست که برای خود همسری انتخاب نکرده، فرزندی بر نگزیده است و برای او شریک و همتایی در ملک نیست و همچنین برای او ولی و سرپرستی به واسطه ذل و کمبودها نمی باشد. در اینجا گفته شد که آنها که اعتقادات بت‌پرستی داشتند و اعتقادات توحیدی نداشتند، خدایانی تصور می کردند و این خداها رو با تصورات و تخیلات خودشون برای اونها صوری و اصنامی می ساختند و یک خدای اصلی هم قائل بودند که این خدایان یاران او و بعضی از اونها فرزندان او و بعضی از اونها همسران اون خدا بودند. در اینجا هم، یعنی در این نشأه دنیایی هم، برای خدا و برای همسران خدا و برای فرزندان خدا و شرکای او در ملک و سلطنت خدایی خدا شبیه ها و اصنامی می ساختند که بدین وسیله بتوانند به خدای اصلی نزدیک شوند و به وسیله عبادت و خضوع و خشوع و سجده در مقابل این اصنام و این بت ها به خدای اصلی نزدیک شوند، که می گفتند ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا. وقتی به اونها اعتراض می شد که چرا این بت‌ها و این سنگ‌هایی که خود تراشیده اید عبادت می کنید و سجده می کنید و تبرک می جویید و اظهار حاجت می کنید، در پاسخ می گفتند که ما اگر اینها را عبادت می کنیم برای این است که اینها را شفیع خود قرار دهیم و به وسیله اینها به خدای اصلی و خداوند متعال نزدیک شویم. عرض شد که خداوند فرمودند که اینها نمی توانند مقرب شما به خدا باشند، چیزهایی که خودتون به دست خودتون خیالات واهیه خود ساخته اید و هیچ دلیل و مدرک و برهان و حجتی و اجازه ای از طرف خدای خالق و آفریدگار جهان در این کارها ندارید، خدا نه به شما چنین اجازه ای رو داده و نه به این سنگ هایی که خود تراشیده اید یک چنین مقام و امتیازی عنایت کرده که بتوانند شفیع در درگاه خدا باشند. به این لحاظ بت‌پرستی را محکوم می کردند که چیزی جز خیالات واهی بیش نیست و هیچ گونه اساس علمی و فلسفی و مذهبی و تشریعی ندارد. خب ریشه این تصورات عرض شد از اینجا ناشی می شود که انسان اون چرا که برای خود کمال فرض می کرده و اون چرا که وسیله تکامل خود در این دنیا می دیده فکر می کرده که باید خدای او هم یک چنین وسائلی رو داشته باشد، اگر زن و فرزند و مال و شریک و ولی و دوست و رفیق در این نشأه و در این دنیا برای انسانها کمال است و فضیلت است و انسانی که زن و فرزند نداشته باشد و شریکی در زندگی نداشته باشد بیچاره و غریب و بدبخت است، بنابراین پس خدایی که خالق این جهان است و اوست که همسر آفریده و اوست که فرزند آفریده و اوست که این کمک ها را خلق کرده، اگر او چنین کمک هایی و چنین یارانی را نداشته باشد پس او این فضیلتی را که خلق کرده باید خود فاقد این فضائل باشد. بنابراین تصور می کردن که حتما خدا دارای یک چنین یارانی و همسرانی و مصاحبانی هست که او را یاری می دهند و او را از تنهایی و از غربت نجات می بخشند. ولی ادیان توحیدی به خصوص اسلام و قرآن مجید با این افکار شدیداً مبارزه کردند و این افکار رو ناشی از جهل بشر دانستند. خداوند در قرآن کریم مکرر این مسائل رو محکوم می کند که خدا نه شریکی دارد نه همسری دارد و نه فرزندی. علاوه بر این بیانی که در این دعاها و در قرآن هست، علاوه بر اون که گفته می شود برای او به طبع همسر نیست، برای او به طبع فرزندی نیست، اینجا ما می گوییم حتی او فرزندی و همسری رو برای خود انتخاب هم نکرده است، نه ذاتن و نه صفتن و نه اتخاذن و اختیارن برای خود همسری ندارد. در اینجا به این نکته باید توجه کرد که بشر معمولاً بعضی از وسائل و ابزاری که خداوند برای رفع احتیاجات او آفریده که به وسیله اون ابزار و اون حواس و اون آلات و اون کمک ها می تواند حوائج خود رو برآورد و در مسیر زندگی به مقاصد خود برسد و به کمالاتی نائل شود، فکر می کند که اون وسائل کمال است، که اگر کسی اون وسائل را نداشته باشد او ناقص است. من باب مثال چشم، گوش، دست، پا و امثال این حواس و وسائلی که در دست انسان و در اختیار انسان است. یا اگر انسان می تواند برای رفع نگرانی ها و کمبود ها در حال تجرد همسری اختیار کند که قرآن می فرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خداوند از آیات لطفش، از آیات خلقتش این است که از خود شما و از جنس خود شما برای شما همسرانی آفریده تا اینکه به اونها سکونت پیدا کنید و آرامش خاطر پیدا کنید و انس بگیرید با همسرانتون و خدا میان شماها مودت و محبت و عشق و جاذبه قرار داده و رحمت و مهربانی. خب این یکی از الطاف، یکی از آیات الهی است که خدا برای انسانها از خودشون همسرانی و صاحبه هایی قرار داده که به وسیله اونها از تنهایی بیرون آیند و به وسیله اونها بتوانند دارای فرزندانی شوند که اون فرزندان هم منشأ بقاء نسل بشری باشند و هم یار و یاور پدر و مادر. انسان وقتی می‌بیند خداوند جهان و آفریدگار جهان خلق همسر و آفریدن همسر را برای انسان یکی از آیات خود قرار داده، چگونه می شود خداوند برای خود همسری انتخاب نکرده باشد که از تنهایی رهایی یابد و به وسیله او بتواند دارای فرزندانی شود؟ یا خدایی که برای دیدن، برای چشیدن، برای شنیدن و امثال این حواسی و ابزار و آلاتی به ما عنایت کرده که ما می توانیم وسیله اون ابزار ببینیم و احساس کنیم و بشنویم و مسائلی رو درک بکنیم و با بیرون از وجود خودمون تماس و اتصال پیدا کنیم و اون چه در خارج از وجود ماست وسیله این حواس اونها رو درک بکنیم و بفهمیم و از اونها بهرن استفاده کنیم برای مسیر زندگی و برای بقای خود و بالا رفتن و تکامل از نظر علمی، از نظر زندگی. همچنین خدایی که به ما وسائلی در روح ما، در باطن ما عنایت کرده، از قوه تفکر، از قوه تعقل، از قوه تخیل و امثال این قوا، حافظه، واهمه، این احساسات درونی ما و باطنی ما که به ما عنایت کرده، اینها همه منشأ کمال ما و منشأ فضیلت و امتیازاتی است برای انسانها. بنابراین پس خداوند باید تمام این وسائل و ابزار رو خود داشته باشد، منتها در یک مرحله بالاتر و وسیع‌تر. ولی اشتباه بشر در اینجاست که خیال می‌کند که این ابزار و آلات کمال انسان است. این ابزار و آلات نشانگر ضعف و نیاز انسان است. اگر انسان می توانست بدون این ابزار و بدون این حواس با همه چیز ارتباط برقرار کند و در همه جا حضور داشته باشد و همه چیز رو بفهمد و درک بکند، در اینجا نیازی به این ابزار نبود. اگر انسان بدون اینکه چشم داشته باشد می توانست همه چیز رو ببیند و اگر انسان بدون قوه لامس ملموسات رو می توانست لمس بکند و بدون قوه حاسه و شنوایی شنیدنی ها و همچنین محسوسات رو احساس بکند و بشنود، در اینجا نیازی به گوش و احساسات دیگر نبود. اگر انسان به وسیله یک ابزاری کاری رو انجام می دهد، نه به این خاطر است که این ابزار کمال است برای انسان، بلکه به خاطر این است که انسان ضعیف است، انسان ناقص است، به تنهایی و بدون این ابزار به مقصد خود نمی رسد ناگزیر است که از چیزهای دیگری غیر از خودش و غیر ذات خودش استفاده کند و اونها رو در مسیر زندگی مورد بهره برداری قرار دهد و از اونها استفاده کند تا اینکه مقاصد خودش رو اعمال بکنه. مثلا همین دیدن این نیست که چشم در برابر یک شیء مرئی قرار بگیرد و بعد به وسیله انعکاس نور و انکسار نور و اجتماع نور در کانون عدسی چشم دیدن تحقق پیدا کند، زیرا این انکسار و این انعکاس و این اجتماع نور در کانون برای همه عدسی ها و همه ذره‌بین ها متحقق است و اون دیدن نیست، بلکه اون چه دیدن است این است که اون چه که در کانون عدسی منعکس می شود به عنوان یک عکس در قوه بینایی و در اعصاب بینایی در اونجا بازتابی دارد و با توجه به حیات و روحی که انسان دارای حیات دارد، اونگاه بعد از این بازتاب ها که از راه اعصاب به قوه بینایی و مغز انسان پیدا می شود، اون وقت است که بینایی متحقق می شود. پس دیدن تنها انکسار و انعکاس و تشکیل صورت در کانون عدسی نیست که ما او را به عنوان دیدن تلقی کنیم. دیدن یک درک خاصی است که مربوط است به قوه بینایی، و اگر کسی بتواند این دیدن را و این ادراک رو و این اتصال رو با خارج از وجود خودش و با اون مبصرات خودش پیدا بکند بدون چشم، این دیدن تحقق پیدا کرده بدون اینکه این مقدمات تحقق پیدا کرده باشد. پس دیدن یافتن یک شیء است در درون و در باطن و در روح و در روان و در مغز. همچنین سایر احساسات این طور است. همه این وسائل وسیله انعکاس اون ملموسات و محسوسات است به درون، و اون چیزی که درک و فهمیدن است اون انعکاسی است که در درون و در روان و در مغز انسان قرار می‌گیرد. حال اگر انسان بتواند بدون این وسائل این صورت‌ها و این احساسات رو داشته باشه، بتواند بدون این وسائل با خارج از وجود خودش ارتباط برقرار بکنه، به اتصالی پیدا بکنه و اونها رو بفهمه، اینجا دیگر نیازی به این وسائل و ابزار نیست. اگر انسان از پشت دیوار بتواند اون چه که در پشت دیوار است ببیند، و اگر انسان از راه دور صداها و امواجی را که به وسیله گوش عادی بشری نمی شود شنید اونها را بشنود، این آیا دلیل بر ضعف انسان است یا دلیل بر کمال انسان؟ اگر انسان در خانه خود باشد و در این حال که در خانه خود نشسته در خیابان و در محل کار و در میان اجتماعات حضور داشته باشد و اون چه که در اونجا می گذرد همه اونها رو بتواند بفهمد با باطن خود و با احاطه‌ای که بر همه اون صحنه ها دارد، آیا در اینجا می توان گفت که این انسان ناقص است یا این انسان کامل تر از اون انسان هایی است که اون صحنه ها را نمی توانند ببینند و بفهمند مگر اون که در اونجا حضور داشته باشند و از نزدیک با اونها تماس برقرار کنند و با چشم و گوش و دست و پا تماس و نزدیکی حاصل بشود تا اینکه بتواند چیزی رو درک کند؟ مسلم است که اگر کسی بدون این ابزار و آلات همه این حضورها و همه این درک ها و همه این احساسات رو داشته باشد، دیگر نیازی به چشم ندارد و چشم برای او منشأ کمال و امتیازی نیست، بلکه او امتیاز دارد از دیگران که بدون این وسائل و ابزار این همه ادراک و این همه معلومات رو دارد. همچنین اگر انسان بدون زن و فرزند بتواند زندگی خود رو اداره کند، اون چرا که زن و فرزند برای او در زندگی انجام می دهند و اون کمک ها و یاری هایی رو که از اونها متصور است در زندگی برای یک انسان انجام بدهند، بدون اینها بتواند همه اونها رو خودش به ذات انجام بدهد، آیا داشتن زن و فرزند کمال است یا اون انسانی که میتواند بدون این مسائل همه اون مقاصد رو انجام بدهد؟ اگر کسی به وسیله ازدواج میتواند دارای فرزندی شود و نسل بشر به وسیله او باقی میماند و خلاصه ازدواج منشأ تولید و توالد میشود، اگر کسی بتواند اشیائی را، انسانهایی را که میخواهد متولد شود با اراده خود از هیچ اونها را به وجود و هستی و به صحنه عالم تکامل وارد بکند، آیا اون قوی تر است و اون کامل تر است یا اون انسانی که حتما باید به وسیله یک همسر و یک زوجی تولید و توالد داشته باشد؟ اگر کسی بتواند بدون فرزند وسائل رو، کارهایی را که میخواهد انجام بدهد خود ایجاد بکند و هیچ نیازی به فرزندانی که یار او باشند، همکار او باشند، مدافع از او باشند نداشته باشد، این مسلماً کاملتر و عالیتر و متعالیتر است. اینجاست که قرآن مجید این مطلب عالی رو و این نکته عالی رو بیان می کند که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی، مردم شما فقیران به درگاه خدا هستید، شما صفرهایی هستید که باید در برابر اون واحد و اون احد قرار بگیرید. اگر در کنار او بودید و در زیر سایه لطف او و در پرتو انوار وجود او و افاضات او قرار بگیرید چیزی خواهید بود، ولی او به تنهایی وجود است و هستی است و کمال است و نیازی به دیگران ندارد و اون چه غیر از اوست همه در زیر سایه او چیز است و بدون سایه او و بدون لطفی از او و پرتوی از او چیزی نیست تا بتواند یار خدا باشد. خداوند چیزی را که خود آفریده، اون چیز نمیتواند معین خدا باشد، چون اون چرا که خدا آفریده کمالات اونها را و نیروهای اونها را و همه امتیازات اونها را داشته که به اونها داده، که ذات نایافت از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، فاقد شی که نمیتواند معطی شی باشد. پس اون کمالاتی که در انسان ها موجود است، از زن و از فرزند و از نتایجی که برای اینها در نظر گرفته می شود، که اون نتایج در حقیقت عنوان کمال پیدا می کنه، اون بهره ها و فایده هایی که اینها دارن، همچنین احساسات و ابزار و لوازمی که در دست انسان هاست و انسان ها از اونها در مسیر زندگی و حیات خود بهره برداری می کنن، از این ابزار و آلات و ادوات، تمام منافعی که برای اینها هست، تمام نتایجی که برای اینها هست و تمام امتیازاتی که برای اینها هست، همه این خاصیت ها و همه این تأثیر و تأثیرات همه را خداوند آفریدگار جهان به اونها داده و بخشیده، که اگر خدای نداده بود اینها چنین آثاری رو نداشتن. خدایی که این آثار رو به اونها عنایت کرده قطعا خود باید منشأ همه این آثار باشد و خود همه این آثار رو داشته باشد. پس کمالات همه این ابزار، نه شکل این ابزار و نه این محدودیت ها و قیافه ها را، ولی کمالات از دیدن ما چه می خواهیم؟ حضور و درک، از دیدن، از شنیدن، از لمس کردن، از احساس کردن، از مس کردن، از راه رفتن، از زن و فرزند داشتن، چه مقاصدی رو می خواهیم؟ غیر از این است که انسان کامل باشد، امتیاز داشته باشد، احساس داشته باشد، حضور داشته باشد، علم داشته باشد، قدرت و توانایی انجام کارها رو داشته باشد. تمام اینها نتیجه این ابزار و این آلات و این انسانها و فرزندها و زنها و همسران و کمکها و یاران و شرکا و همیاران و همتاها هستند. خداوند اگر آفریدگار همه اینهاست، پس کمالات اینها رو همه رو قبلا داشته که به اینها داده و بخشیده. بنابراین ما نمیتوانیم برای خدایی که همه این کمالات رو داره، برای یک چنین خدایی یک کمک ها و یک ابزار و یک آلات و یک وسائلی رو که برای انسان های ناقص منظور شده و خدا داده، برای او هم یک چنین چیزهایی رو تصور بکنیم. لذا قرآن در برابر این افکار آلوده به شرک شدیداً مبارزه می کند و می گوید برای خدا هیچ یک از این وسائل و از این ابزار و از این مراحل نیست، بلکه اگر برای خدا یک چنین تصوراتی بکنید، اینها خدا را در مرحله نازلی از بندگان خود و مخلوقات خود قرار می دهد. و می گوید لا تدرکه الابصار، هیچ چشمی او را نمی بیند، و هو یدرک الابصار، ولی او همه ابصار را و همه دیدها را درک می کند و همه اونها می رسد. او خدایی است که غنی است و نیازی به فرزند و زن و یار و شریک ندارد، و اون چرا که شما برای خود کمال فرض می کنید، همه اینها برای خداوند نقص است. و برای خدا اون چه که کمال است این است که اینها را از خداوند نفی کنید و سلب کنید و خدا را از این نقص ها و عیب ها تسبیح بگویید. لذا در این فقره از دعا و در این فراز از دعا باید گفت حمد خدا با تسبیح خدا توأم شده است. ما در اینجا خدا را تسبیح کرده ایم و خدا را حمد کرده ایم با تسبیحش. اینجا گفته ایم خدایا ما تو را حمد میکنیم با تسبیح، گاهی تسبیح میکنیم با حمد، ولی اینجا ما خدا را حمد کرده ایم با تسبیحش. یعنی چه؟ یعنی گفتیم الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا، یعنی خدا ما تو را حمد میگوییم، تو اون خدایی هستی که منزهی از این که صاحبهی و همسری و فرزندی داشته باشی. این که میگوییم لم یتخذ، داریم در اینجا خدا رو تسبیح میکنیم، یک صفتی رو از خدا نفی میکنیم و سلب میکنیم. سلب این صفاتی که منشأ نقص و منشأ عیب است تسبیح خداست. اثبات صفات کمال و زیبایی ها حمد خداست. همین رفع نقص و همین رفع وسائلی که منشأ نقص است و در انسان ها و در مخلوقات موجود است و در خدا نیست، این هم یک گونه هم تسبیح است و هم حمد است. اون چه مستقیم است در این کلام نفی صفات نقص است، ولی غیر مستقیم برای خدا اثبات صفات کمال می کنیم. وقتی می گوییم خدا همسری ندارد، فرزندی ندارد، یعنی خدا بالاتر از این است، خدا کمالاتی دارد، خدا نیروهایی دارد که نیازی به این نیروها و این ابزار و این یار و یاورهایی که تصور شده ندارد. الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. در این فرازها تا چند فراز دیگر به طور کلی ما خدا را هم میگوییم با تسبیحش. میگوییم ولم یکن له شریک فی الملک، برای خدا در سلطنتش، در مالکیتش نسبت به عالم وجود شریکی نیست. مالکیت خدا نسبت به عالم مالکیت حقیقی است، چون مالکیت بر دو قسم است، مالکیتی اعتباری و مالکیتی حقیقی. مالکیت اعتباری مثل مالکیت ماست نسبت به اون چرا که مالک او هستیم، یعنی قرار دادی است یک روز این شی مال من است و روز دیگر مال شما، نقل و انتقال پیدا می کند، به خرید و فروش، به بخشیدن، به وصیت، به توریث و توارث. انسان از دنیا میره، اون چرا که داشته منتقل به فرزندانش میشه. اینا همه اعتبارات و قراردادهای بشری است به عنوان مالکیت، ولی یک مالکیتی است حقیقی. شما نسبت به دستتون و چشمتون و پای خودتون مالک هستید، ولی اونجا مالکیتتون قراردادی نیست. کسی نیامده گفته باشد که این دست رو به شما فروختم و شما مالکید. در عالم خلقت و در عالم طبیعت این دست مال شماست و در اختیار شماست. اگر ما بلا تشبیه بخواهیم مالکیت رو در عالم خلقت برای خداوند تصور کنیم، شبیه اون چیزهاییست که ما در ذات خود داریم. اون چرا که شما در ذهن خودتون می آفرینید و خلق می کنید، اون صورتهای ذهنیه شما، اونها همه مملوک شما و مخلوق شماست و دیگر کسی در اونجا قراردادی برای این مالکیت و این ارتباط طبیعی بین شما و اون صورتها ندارد. خداوند عالم یک چنین ارتباطی نسبت به عالم وجود دارد، چون خالق عالم است و ارتباط اشیاء با خدا یک ارتباط تکوینی و یک ارتباط طبیعی است و هیچ کس این قرارداد را نگذاشته که یک روز این قرارداد را فرض کند. بنابراین نمی شود برای خدا شریکی در ملک فرض کرد که این تصور شریک امری است غلط و نادرست، زیرا کسی دیگر آفریننده جهان نیست.